مين؟ طلعنا الضائم على اعدائهم اجمعين. پیشا پیش تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن ایام تاسوع و عاشورای ابا عبدالله علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، انشاءالله که عزاداری ها تا به الان قبول باشه و بعد از این هم بتونیم عزادار ابا عبدالله علیه السلام باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. در قرآن سوره‌ای وارد شده به نام سوره الفجر که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن این سوره رو در نمازهای واجب و مستحبتون بخونید. اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنها سورة للحسین بن علی علیهم السلام. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که من قرأها کان مع الحسین علیه السلام فی یوم القیامه. اگر کسی این سوره رو قرائت بکنه در قیامت محشور با ابا عبدالله علیه السلام خواهد بود. طبیعتاً یه همچین مقام بلندی برای اون کسی است که سوره رو قرائت بکنه، پیام سوره رو دریافت بکنه و با دریافت پیام سوره که خدمتتون عرض خواهم کرد نگاه توحیدی پیدا کنه به حوادث عالم و از این جهت سنخیتی با ابا عبدالله علیه السلام پیدا کنه تا روز قیامت با اون بزرگوار محشور بشه. این سوره به نظر میرسه که یک نوع تسلی به وجود مقدس پیغمبر اکرم هست در تحمل حوادث بزرگ و سنگین و از جمله اعظم مصیبت ها عاشورا، یه نوع تسلیه. و به گونه این سوره مبارکه دیدگاهی درست میکنه برای ما اگر بتونیم باور بکنیم پیام این سوره رو، دیدگاهی درست میکنه که با این دیدگاه اون وقت اگر تحلیل بکنید حادثه های مثل عاشورا رو متوجه میشیم که عاشورا شکست بود یا پیروزی. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا شکست خورد یا پیروز شد؟ آخه میدونید نگاه ها به قضیه عاشورا متفاوت هست. بعضیا از منظر بعضی ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا شکست خورد و جبهه مقابلش پیروز شد، اما نگاهی که قرآن به ما یاد میده و از منظری که خداوند متعال تو این سوره آموزش میده اثری از شکست نیست، 100% پیروز شد. این سوره 5 فراز داره، به این شکل شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر. این فراز اولش. ابتدا وقتی شما این فراز رو ترجمه تحت لفظیش رو بهش توجه میکنید شاید خیلی متوجه نشید که ارتباط این فراز اول با بقیه سوره چی هست. من ترجمه تحت لفظیش رو عرض میکنم: قسم به سپید دم، قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه. یعنی چی؟ قسم به جفت و تک، شفع و وتر. یعنی چی؟ قسم به شب که به تدریج از بین میره. بعد خدا میفرماید که هل فی ذلک قسم لذی هجر. آدم عاقل تو این چیزا قسم نمیبینه، اینا قسم نداره. خب این ظاهر ترجمه تحت لفظیش. میدونید شما قرآن بتونی داره که ائمه معصومین علیهم السلام در بعضی از روایات بعضی از بتون قرآن رو باز کردن و از جمله در این سوره جابر بن یزید جعفی که از اصحاب سر امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست در بعضی از روایاتی که در این رابطه بیان کرده مقداری از بتون و تأویل این آیه رو، این سوره رو در اختیار ما گذاشته. حالا من اون روایت رو عرض میکنم از امام صادق علیه السلام، ببینید حضرت چجوری فرمودن: والفجر قسم به سپید دم. امام صادق علیه السلام فرمود که فجر چون لقب مبارک امام زمان علیه السلام هست که مستحب به ایستادن، من او رو نمیگم، هو المهدی علیه السلام. فجر امام مهدی، امام زمان علیه السلام هستش. ظهور فجر تاریخ هست که تاریکی دولت طاغوت که ای چه بسا تا اون زمان آثار و بقایای ازش برقرار بوده، با ظهور هست ولی از علیه السلام و سپیده دم اون تاریکی دیگه برداشته میشه و برطرف میشه. و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه. امام صادق علیه السلام فرمود این شبهای دهگانه هم الائمه من الحسن الى الحسن، امامان معصوم هستن از حسن تا حسن، از امام مجتبی علیه السلام تا امام عسکری. و شف و الوتر، قسم به جفت، یعنی پیغمبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیهما. شاید این که ائمه رو بعد از امام زمان علیه السلام بیان کرده، شاید اشاره به رجعت معصومین باشه بعد از ظهور و استقرار دولت حق. و شفع و الوتر، قسم به وتر، تک، حقیقت هستی خداوند متعال. ببینید این سوره فراز اولش با توجه به آینده تاریخ شروع میشه. اگر میخواید عاشورا رو تحلیل بکنید و ارزیابی بکنید، آینده تاریخ رو ببینید، ظهور رو ببینید، رجعت رو ببینید، رجعت معصومین، استقرار دولت حق رو ببینید و از همه بالاتر پروردگار عالم رو ببینید که ناظر بر همه است. اگر میخواید تحلیل بکنید، آینده تاریخ رو ببینید تا بعد از عاشورا براتون بگم. این فراز اول. فراز دوم، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آینده رو دیدید، برگردید گذشته تاریخ هم ببینید. خداوند متعال سه تا تمدن رو در این فراز دوم سوره نام برده، تمدن‌های بزرگی که مدعی کل تاریخ بودن و فریاد خدایی از استکبار و قلدری بلند کرده بودن. پروردگار عالم می‌فرماید که الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی خدا با قوم عاد چه کرد که بزرگشون شداد در سرزمین ارم بهشتی میخواست درست بکنه در همین دنیا. التي لم يخلق مثلها في البلاد، یه سرزمینی درست کرد که نمونه نداشت، اما ندیدی خدا چجوری در هم پیچید که اثری ازش دیگه الان نیست. همون تمدن قلدر و مستکبر. تمدن دوم سمود، و سمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم سمودی که در کوه‌ها برای خودشون کاخ ساخته بودن از صخره‌ها. و فرعون از الاوتاد، تمدن سوم فرعونی بود که صاحب همون اهرام کذایی بود، فرعونی که دشمنان خودش رو به میخ میکشید، و فرعون از الاوتاد. این سه تا تمدن رو خدا نام برده، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، که در زمین طغیان کردن، سرکشی کردن، فریاد انا ربکم الاعلا بلند کردن، اما الان جز اسمی ازشون نیست، هیچ اثری ازشون نیست. بعد خداوند متعال بفرمایید که فسب علیهم ربک صوت عذاب، خدا تازیانه عذاب رو بر سرشون فرود آورد. سنت های الهی اجازه نمیده که مستکبرین باقی بمونن، نمیمونن. بعد پروردگار عالم در انتهای این فراز دوم میفرماید ان ربک لبالمرصاد، همون خدایی که اون مستکبرین رو به زیر کشید، همون خدا هنوز در کمینه، خدا عوض نشده، این ملک خدا داره. ان ربک لبالمرصاد، گذشته رو هم دیدی که خدا با مستکبرین چه کرد. حالا فراز سوم، بعد از اینکه آینده رو دیدی، گذشته رو دیدی، بیا ماهیت خود دنیا رو بشناس، همینی که الان توشی، ماهیت خود دنیا رو بشناس. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، اگر کسی گمان کنه که دنیا بهشته و اومده برای خوشگذرونی، این با کوچکترین سختی و بلا و مصیبتی که میبینه میشکنه و کم میاره. دنیا بهشت نیست، دنیا هم دادنهاش هم گرفتنهاش. اونجایی که خدا چیزی میده ثروتی میده، قدرتی میده، صحت و سلامتی میده، راحت و امنیتی میده، هم دادنهاش و هم گرفتنهاش. اونجایی که ثروتی رو میگیره، سلامتی رو میگیره، راحتی رو میگیره و تبدیل میشه به فقر و مرض و بلا، تمام اینها امتحانه. نه دادنهای خدا تو این دنیا معناش عزیز بودن کسی است، نه گرفتنهاش معناش اینه که خدا داره بهش بی احترامی میکنه. نه خیر، اینجا چه دادنش، چه گرفتنش، چه آمدنش، چه رفتنش، هیچ کدوم موضوعیت نداره. بله، در آخرت اگر خدا به کسی خوشی داد، معلومه که خدا خیلی داره بهش احترام میگذاره، اگه بردش بهشت. در آخرت اگر خدا به کسی ناخوشی داد و عذاب و سختی، معلومه که خدا داره بهش اهانت میکنه، وقتی بردش جهنم. اما دنیا که آخرت نیست. در دنیا اگر خوشی به کسی بدن یا ناخوشی بدن، همش امتحانه. نه خوشی معناش اینه که تو عزیزی، نه اگر به کسی ناخوشی بدن معناش این استش که او مورد اهانته. اگر قرار بود که با ناخوشی و بلا کسی مورد اهانت باشه، نعوذ بالله، ابا عبدالله علیه السلام هم تو دل بلا بود دیگه، یعنی خدا بهش اهانت کرده. یزید هم چهار سباهی خوش بود، یعنی خدا بهش احترام کرده. نه خیر، تمام این آمدن و رفتنها برای این که ببینه کی بنده است، کی بنده است و بندگی میکنه. ببینید قرآن رو، فراز سوم اینه: فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. دیدتون رو اصلاح بکنید. انسان وقتی که خدا بهش یک نعمتی میده، فیقول ربی اکرمن، فوری زغزده میشه، میگه خدا منو احترام کرد. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اگر خدا بهش سختی بده، تو تنگنا او رو قرار بده، فیقول ربی اهانن، فوری مایوس و پژمرده میشه، میگه خدا به من اهانت کرد. پروردگار عالم میفرماید نه خیر، نه اون زغزده بشه که بهش چیز دادیم، نه اون مایوس بشه که ازش چیز گرفتیم. کلا، گمانتون درست نیست. برید اصلاح کنید دیدتون رو. آمدن و رفتنهای دنیا امتحانه. نه با آمدنش زغزده و سرمست بشید، نه با رفتنش پژمرده و مایوس بشید. کلا، به هیچ وجه اینجوری نیست. اگر میدونستید، اون وقت سرمایه ها رو در راه خدا خرج میکردید، ولی شما اینجوری نیستید. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، سرمایه ها رو در راه خدا خرج نمی کنید. اگر کسی این نگاهی رو که پروردگار عالم میخواد تو این سوره به ما بیاموزه باور بکنه، بفهمه و باور بکنه، اون وقت اینجوری نیست که با یک نعمتی، با یک چیزی که آمد خودشو گم بکنه، با قدرتی، با ثروتی خودشو گم بکنه و اگر چیزی رو از دست داد مایوس بشه و بشکنه. رضوان خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون، این بزرگواری که در اوج قدرت و جمعیت که اطرافش رو گرفته بودن، همون حالتی رو داشت که اون زمانی که تنهای تنها از قوم او رو گرفتن و بیرونش کردن، داشتن میبردنش، هیچ فرق نکرد، چون او فهمیده پیام آیه رو، فهمیده که دادنها و گرفتنها برای این که بفهمه پروردگار عالم امتحان بکنه شخص رو که چقدر بنده است. همتون شنیدید اون زمانی که امام راحل عظیم الشأنمون رو از قوم داشتن می آوردن به سمت تهران، خود آقا خود ایشون فرمودن که والله من نترسیدم. حتی اون موقعی که مأمورینی که داشتن منو می بردن اونا ترسیده بودن، من اونا رو دلداری می دادم. و حتی در بین راه وقتی ماشین از جاده منحرف شد تو جاده خاکی رفت که من گمان کردم میخوان منو بکشن، و بعد از یه مدتی دو مرتبه برگشت تو جاده اصلی، حضرت امام میفرمودن من به قلب خودم مراجعه کردم ببینم تغییری کرد اون موقع که منو دارن میبرن تو جاده خاکی با اون موقع که برگشتن، دیدم هیچ فرقی نکرد. این مال اون کسی است که عبده، میدونه آمدن رفتنها همش برای امتحان. این یاد گرفته از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. اگه همه دور من جمع بشن یک ذره بر عزت علی افزوده نمیشه، علی وصل به معدن عزت ذوق زده نمیشه. ولا تفرقهم عنی وحشتن، اگه از همه از دور من پراکنده بشن یک ذره علی نمیترسه. علی آدمی نیست که با آمدن و رفتنها پر یا خالی بشه. اینا عبدن، اینا ماهیت دنیا رو فهمیدن. اون وقت چنین کسانی که باور بکنن همه آمدن و رفتنها، دادن و گرفتنهای خدا برای امتحانه، اون وقت اگر سنگین ترین بلا هم بیاد نه فقط صابرن تو بلا بلکه شاکرن، در متن بلا هم شکر میکنن. وجود مقدس پیغمبر اکرم در روایت داره که هر موقعی یک حادثه خوشی براشون پیش میومد، یک حادثه خوشایندی، مهمان خوبی براش میرسید، یه اتفاق خوبی رخ میداد، میفرمود الحمدلله علی هذا الامر، خدای شکره. وقتی یک حادثه ناگواری برای پیغمبر رخ میداد میفرمود الحمدلله علی کل حال، تو سختی تو بلا یا راحتی همه شکر شکر شکر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق غلام رضا یزدی رو، این عبد صالح خدا رو. خیلی سالی نیست ایشون از دنیا رفته. این بزرگوار که حقیقتاً بنده بود، آدم بی تکلف و بی تشریفاتی، اون چنان که کسانی که با ایشون بودن نقل میکنن، شکر از زبانش نمیافتاد در هر حالی، ولو سخت‌ترین حال. وقتی که پسرش، پسر جوان فاضل با تقواش، از مکه و سفر عتبات برگشت قوم، مریض شد و از دنیا رفت. اون کسانی که تو تشییع جنازه پسر او بودن، خب خیلی ها میگفتن گریه میکردن، حتی بعضی از مراجع بزرگوار که به تشییع اومده بودن گریه میکردن. فقط اون کسی که مثل کوه ایستاده بود، شکر از زبانش نمیافتاد، خدای عاشق غلام رضا یزدی بود. ایشون وقتی که پسرش رو داخل قبر، تلقینش رو هم گفت، میگن دستش رو زانوش گذاشت، بلند شد گفت اللهم و به حمدک. اینو که گفت چشمش اشک زد. بعد با اون لحجه قشنگی یزدیش گفت ای عشق، مگه چطور شده؟ مگه چه خبر شده؟ اللهم و به حمدک. کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای 200 عیش که با بخت خدا داده کنی. خوش به حال اونایی که اینجوری میفهمن که ماهیت دنیا برای این که بدونیم نشون بدیم بندگیمون رو. این فراز سوم این سوره که ماهیت دنیا اینه، نه یزید زغ زده بشه که چهار سباهی تونست چیزی گیر بیاره، نه ابو عبدالله که اینجورم نشد، وجود مقدس ابو عبدالله مأیوس بشه، شکسته بشه، یا خاندانش یا اصحابش که هیچ کدومشون هم نشدن. بخوایم بندگی ها رو ببینیم، این فراز سوم. فراز چهارم اینه، خدا میفرماید حالا که دیدتون توسعه پیدا کرد برای تحلیل و ارزیابی حوادث و از جمله عاشورا، آینده تاریخ رو دیدید، ظهور و رجعت، و گذشته تاریخ رو هم دیدید، تمدن‌های مستکبری که خدا اونها رو به زیر کشید، ماهیت دنیا رو هم شناختید که ماهیت دنیا برای این که نشون بده که کی بنده است، همش امتحانه، مزد اینجا در کار نیست. حالا که این سه چیز رو شناختید، پروردگار عالم می‌فرماید یه قدم برید جلوتر، باطن دنیا رو هم من بهتون بگم، عمق دنیا رو از قیامت هم بهتون بگم، اون موقعی که پنبه زمین و زمان زده میشه، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اون موقعی که زمین آنچنان زلزله‌ای بشه و از بین بره، و جا ربک و الملک صفا صفا، اون موقعی که قدرت پروردگارت ظهور بکنه در قیامت و ملائکه صف در صف بیان و عرصه حسابرسی رو آماده بکنن، اون موقع یوم اذن یتذکر الانسان، اون موقع بعضیا هستن که یه مرتبه متذکر میشن. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر، چه فایده اون موقع دیگه، چه فایده؟ باید تو دنیا میفهمیدید. اون موقع دیگه انگشت حسرت به دندان گزیدن دیگه فایده نداره. در روایت داره اون انسانی که اونجا حسرت بخوره دشمنان اهل بیتن، وقتی صحنه رو میبینن که وجیع یوم اذن به جهنم، جهنم رو میارن. ماها خیال میکنیم جهنم مثل یک تنوری است که همه رو میندازن توش. قرآن میفرماید جهنم رو میارن، و جی ایوم ازن به جهنم، که در روایت پیغمبر اکرم داره که 100,000 ملک جهنم رو میکشن میارن، وقتی صدای زفیر و شهیق جهنم بلند میشه و فریاد وانفسای همه بلند میشه، فقط یک نفر هست که دستش به دعا بلنده که خدایا امتم، امتم، وا امتی، وا امتی. وجود مقدس پیغمبر اکرم هست که تمام انبیا هم جزء امتشن. اون وقت توی همچین صحنه یه عده انگشت حسرت به دندان میگزن که ما چه باختی کردیم تو دنیا. یوم یتذکر الانسان و انناز له الذکر. دشمنان اهل بیت میفهمن که باختن. اون موقع معلوم میشه پیروز کی بود. پیروز یزیدی بود که 4-5 سال بیشتر بعد از امام حسین نتونست حکومت بکنه. 4-5 سال او که هیچی، کل دوران بنی امیه که حدود 1 قرن بیشتر نکشید، با مقایسه با دوران ظهور، رجعت و ابدیت قیامت یک پلک به هم زدن هم نیست. 4 سباهی فقط حکومت کردید. در مقابل حکومت و دولت اهل بیت یک پلک به هم زدن هم شما تو این دنیا چیزی نداشتید. اون وقت معلوم میشه پیروز میدان کی بود. بعد خداوند متعال وقتی این فراز 4 رو ذکر میکنه، یه صحنه دیگری از قیامت رو هم نشون میده که ظاهراً این فراز 5 سوره اصلی ترین جای سوره است و ظاهراً اینجا هستش که اون 4 فراز قبلی به گونه مقدمه این فراز 4. خدا میفرماید حالا یه صحنه دیگر از قیامت رو بهتون نشون میدم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای نفس مطمئنه و آرام، ای اون کسی که روز عاشورا همه استراب داشتن، تو آرام آرام بودی. حسین ما، حسین ما که بندگی تو این عالم قشنگ کردی. حتی اون موقعی که روی اسب تیر به سینت خورد، نیزه به گلوت خورد، تیرهای متعددی خورده بودی، امام سجاد میگه بابام وقتی میومد به سمت خیمه نفس میکشید از لای زرهش گاهی موقع ها خون میومد، انقدر تیر خورده بود. حسین ما در جایی که روز عاشورا همه عالم مضطرب بود، یک نفر بود که قلبش آرام آرام بود. حتی اون موقعی که از اسب فرود اومد با ذکر ما فرود اومد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، همه جاش بندگی، همه جاش بندگی. حتی اون موقع که صورتش رو به زمین گرم کربلا گذاشت، الهی رزم به قضائک تسلیمن لعمرک، خدای ممنونتم یا قیاس المستقیسین، من بیچاره تو هم، من زمین خورده تو هم، تا اینجا تو منو آوردی، از اینجا به بعدم تو باید منو ببری، تو توفیق دادی. الله اکبر. ای نفس آرام و مطمئنه ارجعی الی ربک، بیا به سمت پروردگارت. راضیت هم مرضیه، هم تو از خدای خودت راضی هستی، هم خدا از تو راضی هست. بیا اصحابت هم با خودت بیار، یارانت رو هم با خودت بیار. راضیت هم مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. تو رو نمیبرم تو بهشت حور و قصور و سیب و گلابی، اون مال تو نیست. بیا تو بهشت خودم، جنت اللقا، جنت الذات، بیا تو بهشت خودم، تو مال خودم. این دیدیست که اصحاب امام حسین خاندان ابو عبدالله روز عاشورا داشتن و نشکستن. اگر کسی این دید رو داشته باشه، در اوج تنهایی و غربت عزیزه، در اوج بلا خوشه و هیچ چیزی استقامتش رو در هم نمیشکنه، چون میدونه همه عالم برای امتحانه. خدا این عالم، این ملک خدایی داره که ناظر بر هم است، داره میبینه چی کار داری میکنی. و اگر کسی این دید رو نداشته باشه، در اوج سرمایه ها و داشتن ها ذلیله، در اوج سرمایه ها ذلیله اگه این دید رو نداشته باشه، و در اوج جمعیت ها تنهاست. شما نگاه کنید وقتی زینب کبرا سلام الله علیها و کاروان اسرا رو وارد مجلس یزید کردن، تالارهای تو در تو، یه مش زن و بچه خسته، تشنه، گرسنه، مصیبت دیده، شهر به شهر اونها رو گردوندن، بعضیا نیش و کنایه بهشون زدن، دیگه باید خورد شده باشن اینها. وقتی اینها رو وارد مجلس یزید کردن، تالارهایی که ایستاده بودن مقامات لشکری و کشوری، یزید هم باد به غبغب انداخته بالای تخت نشسته، مغرورانه و سرمست، سرهای مقدس شهدا هم کنار. هر کسی وارد این مجلس میشد با لکنت زبان اسم یزید رو به عنوان امیرالمومنین میبرد. اما یه مرتبه زینب کبرا دختر امیرالمومنین آنچنان تحقیر کرد یزید رو، چون خودش عزیزه، شمخت به انفک یا یزید، باد به بینیت انداختی؟ امن العدل یبن طلقا تختی رو که اماعک و حرائرک و بنات رسول الله سبایا. این عدالتی که زن و بچه خودتو پشت پرده بردی، ناموس خدا تو کوچه ها و برزن ها جلو چشم باشه. پسر آزاد شده دست جد ما، کی میتونه این حرفا رو بزنه جز اون کسی که عزیز باشه، جز اون کسی که یک ذره ذلت تو ساحتش نیست. فرمانده ابن زیاد که کاروان و اسرا رو از کوفه به شام آورده بود، می‌خواست گزارش بده به یزید. وقتی شروع کرد گزارش دادن، پژمرده، افسرده، شلوول، یزید بهش پرخاش کرد: مگه شما پیروز نشدید؟ پس چرا اینجوری داری پژمرده و افسرده گزارش میدی؟ او برگشت گفت: چی میگی یزید؟ ما تو راه هر چی اینا رو خستگی بهشون دادیم، گرسنگی بهشون دادیم، زدیم که یک التماس ذلیلانه ازشون بشنویم، نشنیدیم. فقط تنها چیزی که ازشون دیدیم این بود که بزرگترا خودشون رو کوچکترا مینداختن که وقتی تازیانه ها وارد میشه بچه ها کمتر صدمه بخورن. یزید، ما اسیر اینا بودیم، ما اسیر اینا بودیم. چقدر قشنگ گفت: کو اسارت دشمنت در بند بود. شما در بند کردید اونها رو، شما عزیزی. این اون دیدیست که خداوند متعال تو این سوره مبارکه میخواد بده و انشالله که بتونیم این دید رو بگیریم. من عذر میخوام، جسارت کردم خدمت رهبر بزرگوارمون، عزیز دلمون، خیلی معذرت میخوام این مقداری رو که مصدع شدم. امشب معمولا از کسی میگند که ابا عبدالله علیه السلام میفرمود که هر موقع ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نگاش میکردیم. این بزرگواری که به تعبیر امام حسین علیه السلام معصوم، یک کلمه مبالغه و اغراق تو کلامش نیست. اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، خیلی تعبیر بزرگیست. بعضی از این جمله امام حسین درجاتی از اسمت رو برای حضرت علی اکبر فهمیدن، چون امام حسین در این جمله بفرماید شبیه ترین مردم به پیغمبر در چهره، در خلقت و در گفتار و خلقن و در اخلاق. حالا چهره دست خود آدم نیست، چهره چجوری بشه. گفتار هم اگه مقصود تون کلام و صدا باشه، اونم دست خود آدم نیست. اما اخلاق شبیه ترین کس به پیغمبر، این دست خود آدمه که اخلاقش رو چیکار بکنه. علی اکبر بزرگوار اخلاق شبیه ترین بود به پیغمبر. بعضی درجاتی از اسمت رو از همین جمله ابا عبدالله استفاده کردن براش، به خصوص اون موقعی که میخواست به میدان بفرسته او رو، اون آیه رو خوند که در رابطه با معصومین هست: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو. ایشون تو مصیبت‌هاش، خب میدونید تو قضیه کربلا یه اجتهاداتی داشت تو ذکر مصیبت. یه جمله‌ای داره، من همین خط به کلام من باشه، مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه: ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا هم شهید شد هم مسموم شد هم مرد. هم شهید شد هم مسموم شد هم مرد. مسمومیت ابا عبدالله اون موقعی بود که عصر عاشورا وایستاد یه نفس تازه بکنه. از صبح هر شهیدی که افتاد امام حسین کشیدش عقب. تو این کشیدن عقبا تیر میخورد ابا عبدالله، تشنه بود، خسته بود. فوقف لیستریح ساعتن، دم غروب استاد یه لحظه نفسی تازه کنه. نه، بهتر بگم وعده وصل نزدیک شده بود. یه مرتبه یه سنگی به پیشانی ابا عبدالله اومد، وقتی که خواست با لباسش خون رو پاک بکنه، تیر سمی هرمله آنچنان به سینه‌اش نشست، نتونست از جلو بکشه. اینجا مسمومیت ابا عبدالله بود. و بعد شیخ جعفر ششتری میگه شهادتش هم همون موقعی بود که وشمرو جالسون علی صدرک. اما میدونید کجا امام حسین مرد؟ اون موقعی که اومد بالین جوانش، وقتی پیکری رو دید که قطعه قطعه شده بود، فقط تعوه و سیوف هم اربن اربا، صورتش رو گذاشت رو صورت علیش، فرمود علی دنیا بعد کل افا، دیگه خاک بر سر این دنیا بعد از تو. دو تا پیکر بود که امام حسین نتونست بکشه عقب. یکی پیکر جوانش علی اکبرش بود، به جوانای بنی هاشم گفت بیایید بکشید عقب او رو، شاید به خاطر اینکه خیلی ضربه های زیادی خورده بود، همون فقط تعوه و به سیوف هم اربن اربا. یکی هم پیکر برادر بزرگوارش بود که تو علقبه افتاد، ابا عبدالله، نتونست او رو بکشید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.